ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا میگوید تقریبا مطمئن است که جهادی جان در حمله پهپادها به رقه کشته شده است. یک حمله انتحاری در بغداد دست کم 21 کشته بر جای گذاشت. ولادیمیر پوتین درباره سفر به تهران با حسن روحانی تلفنی گفتگو کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تقریبا مطمئن است محمد انوازی یا جهادی جان در حمله پهپادی روز پنجشنبه کشته شده است. جهادی جان از بریتانیایی‌ها بود که به گروه خلافت اسلامی داعش ملحق شده بود. او در بسیاری از ویدیوهایی که آن گروه از بریدن سر خبرنگاران و امدادرسان‌های غربی منتشر کرد حضور داشت. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز پنجشنبه از هدف قرار دادن یک خودرو در سوریه توسط پهپاد خبر داده بود و افزوده بود که احتمالاً محمد انوازی یا جهادی جان سرنشین آن بوده است. محمد انوازی از والدینی عراقی در کویت متولد شد و خانواده‌اش حدود 2 دهه پیش به بریتانیا مهاجرت کردند. او پیشتر در لندن برنامه‌نویس کامپیوتر بود. حمله انتحاری به یک مراسم عزاداری در جنوب غربی بغداد دست کم 21 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. بمبگذار انتحاری مراسم ترحیم یک شبه نظامی شیعه را که در انبار با گروه خلافت اسلامی می جنگید هدف قرار داده بود. گروه داعش مسئولیت این حمله در روز جمعه را بر عهده گرفته است. به گزارش رویترز در روز جمعه همچنین گروه مذکور مسئولیت انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهرک صدر را بر عهده گرفت. در آن انفجار نیز دست کم 5 تن کشته و 15 تن مجروح شدند. بنابر گزارش ها از مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با همتای ایرانی خود حسن روحانی تلفنی گفتگو کرد. به گزارش اینترفاکس در این گفتگو رؤسای جمهور درباره همکاری های دو جانبه از جمله جلسه ی روز پنجشنبه کمیسیون تجارت و اقتصاد ایران و روسیه گفتگو کردند. این گزارش می افزاید که روحانی و پوتین توافق کردند که در سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران درباره مسائل دو جانبه و همچنین بین المللی بیشتر گفتگو کنند. ولادیمیر پوتین قرار است 2 آذر ماه برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران سفر کند. نیروهای کرد توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از داعش پس بگیرند و عملیات پاکسازی آن شهر را آغاز کردند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا عملیات راهبردی آزادی شهر سنجار را چنین بازگو می‌کند:
برای این کار هواپیماهای آمریکایی به روش معمول بمباران رو انجام دادند و در پی اون یه ترکیبی از نیروهای پیشمرگه و نیروهای دیگر از 3 جهت به شهر سنجار نزدیک شدند که در 15 ماه گذشته تحت سلطه داعش بود و فجایعی در این شهر به بار آورد و این در نهایت نتیجه داد و به نظر میرسه که حدود 60 تا 70 نفر از داعشی ها کشته شدند و افراد باقی مانده شهر را ترک کردند و در واقع فرار کردند که شمار داعشی ها در سنجار به نظر میرسه که حدود 600 تا 700 نفر بوده.
آقای آریان، گزارش های حاکی بوده که گویا نیروهای دیگری همراه بودند با پیشمرگه های کرد در آزادسازی شهر سنجار، آیا این گونه بوده؟
بله همینطور بوده. حدود 7500 نفر از پیشمرگه های کردستان عراق در این عملیات شرکت داشتند که اینها پشتیبانی می شدند به وسیله یکانهای مدافع خلق یا یپگه که کردهای سوریه هستند و در واقع همون شاخه پکاکا در سوریه هستند و همینطور گزارش ها حاکی از این است که شماری از یزیدی ها که یک گردان برای خودشون تشکیل دادن در این عملیات هم شرکت داشتند و همراهی میکردند و کمک میکردند پیشمرگها رو و یپگ رو.
آقای آریان، از نظر راهبردی اهمیت شهر سنجار چه جایگاهی داره و این حفظ این شهر در درگیری ها و مناقشه‌ای که جاری هست؟
شهر سنجار یه شهر استراتژیک و اهمیت بسیار زیادی داره، بدین معنا که اون جاده به حساب شماره 47 که از موصل به طرف غرب امتداد پیدا میکنه به طرف مرز سوریه، این یک جاده ارتباطی بوده برای داعش که موصل و سنجار و شهر رقه که پایتخت بالفعل داعشی ها در سوریه است، اینا رو وصل می کرده. آزاد شدن سنجار در واقع این راه ارتباطی رو که راه ارتباطی لوجستیکی برای داعشی ها بوده، این رو قطع میکنه و بسیار مهمه. در این حال گرفتن سنجار در واقع اون فعالیت داعشی ها رو در موصل محدود میکنه که این هم جز اهداف آینده ارتش عراق هست که بتونه در نهایت این شهر رو آزاد بکنه. در این حال این یک دلگرمی است برای به طور کلی عراقی ها و اخیراً هم شنیدیم که میخوان عملیات جدیدی رو در رابطه با شهر رمادی انجام بدن که بتونن اون رو هم آزاد بکنن.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، با رادیو فردا گفتگو میکرد. دیدگاه خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید.
انتقاد دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از بازداشت روزنامه نگاران در ایران.
متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست.
حسن روحانی میگوید آقایان کروبی و موسوی روزی آزاد خواهند شد.
سوال اساسی اینجاست، این روز کی خواهد بود؟
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ایران کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه از صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری در مراسم افتتاحی نمایشگاه مطبوعات انتقاد کرد و گفت کسی که در رأس دستگاه اجرایی است نباید به گفته وی عصبی برخورد کند و به توصیف وی نیشدار سخن بگوید. حسن روحانی روز 17 آبان ماه در جریان افتتاحی نمایشگاه مطبوعات گفت که برخی از رسانه‌ها نقش پلیس مخفی دارند و بر اساس نوشته‌های آنها میتوان پیش بینی کرد چه کسانی قرار است بازداشت شوند. او با اشاره ضمنی به دستگیری‌های اخیر روزنامه‌نگاران هشدار داده بود که از کلمه نفوذ که ابداع آیت الله خامنه‌ای رئیس رهبر جمهوری اسلامی است سوء استفاده نشود. صحبت‌های حسن روحانی بلافاصله با واکنش‌های از جمله واکنش رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شد که آنها را توهین و افترا خواند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به قم با تعدادی از مراجع تقلید دیدار و گفتگو کرد. دیدار وزرای کابینه حسن روحانی با مراجع تقلید معمولاً برای توجیه آنان در مورد مسائل مهم و حساسیت برانگیز صورت می‌گیرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت ادعی با جعل و تحریف در تلاش برای ایجاد اختلاف میان دولت و مراجع تقلید هستند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، علی جنتی که برای دیدار با مراجع تقلید به قم سفر کرده بود، پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود ادعی که با دولت سر سازگاری ندارند، با جعل و تحریف برخی حقایق و اخبار را به صورت وارونه در اختیار دفاتر مراجع تقلید، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس قرار می‌دهند. وزیر فرهنگ و ارشاد این افراد را وابسته به گروه‌هایی دانست که در جریان انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای دیگری داشتند و امروز که حسن روحانی رأی آورده با دولت سر ناسازگاری دارند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی داخل ایران، ساکن پاریس، در مورد کارشکنی هایی از این دست که علیه دولت حسن روحانی صورت میگیرد به رادیو فردا میگوید:
این روند از دوره اصلاحات شروع شد و بعد از یک توقف در دوره احمدی نژاد دوباره ظاهرا شروع شده و این حساسیت ها به گونه ای شده، از جمله مثلا در مورد فیلم رستاخیز، در مورد مسئله تکخانی زنان یا انتشار مثلا برخی از داستان ها و رمان ها، که این حساسیت ها در حال اینقدر برای دولت روحانی واجد اهمیت هست و وزارت ارشاد که این سفر رو موجب شده و تلاش میکنه که مبادا بخشی از پشتوانه خودش رو به خصوص در قم از دست بده و اقتدارگرایان همراهان برجسته تری پیدا کنن و احیانا بتونن با استفاده از دستگاه های رسانه تبلیغاتی خودشون فشار بیشتری رو متوجه دولت به خصوص در حوزه فرهنگی کنن.
علی جنتی در پاسخ به سوال دیگر در مورد افراد ممنوع القلم گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد لیست خاصی از افراد ممنوع القلم ندارد، ولی به طور طبیعی افرادی که به گفته او ضد انقلابند و علیه نظام قلم میزنند و بدنام هم هستند و در خارج کار میکنند مجوز انتشار در داخل کشور ندارند. عباس معروفی، نویسنده ساکن آلمان، در مورد این بخش از گفته های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است:
ببینید، اینها سلیقه های ادواریه. یعنی هر دفعه مثلا فرض کنید کتابی که 22 سال پیش زمان میر سلیم از من با عنوان پیکر فرهاد مجوز گرفته، الان مجوز نمیگیره. یعنی اصلا شما فکر کنید راست‌ترین وزیر بوده و اون رو مجوز داده، اون کتاب رو، چیزی رو هم به هم نمیریزه، ولی الان بهش مجوز نمیدن. یک نویسنده کار سیاسی نمیکنه که به این صورت ممنوع القلم باشه، مگر سلیقه های ادواری و این بازی هایی که یک وزیر میتونه ارائه کنه برای بقای خودش، برای حفظ خودش. چون جمهوری اسلامی کلا یک چیزی رو همیشه فراهم کرده و اون موازی سازی بوده. یعنی وزارت ارشاد هست، سازمان تبلیغات هم هست، در ضمن یک جای دیگه هم هست که دوتاییشون رو مواظبت میکنه. و باز یک جای دیگر هم هست، یه دونه خود وزارت اطلاعات هست، یکی اطلاعات سپاه هست. بعد نگاه که میکنیم میبینیم 5 تا وزارت اطلاعات دارن همدیگر رو مواظبت میکنن و همه از همدیگه میترسن. این هستش که مسئله ایجاد کرده براشون که بعد یه جاهایی هم خودشون نمیتونن جمعش کنن.
علی جنتی که صبح پنجشنبه با آیت الله وحید خراسانی دیدار کرده بود همچنین تأکید کرد هیچ مجوزی به تکخانی زنان داده نخواهد شد و مسائل مطرح شده شایعه هایی است که علیه دولت حسن روحانی مطرح می شود. این سخنان علی جنتی در حالی منتشر شده که او پیش از این گفته بود بسیاری از مراجع و رهبر جمهوری اسلامی تکخانی زن را اگر مفسده نداشته باشد محل ایراد نمی دانند. با این همه در پی طرح شایعاتی در مورد تکخانی یک زن در اپرای عاشورا، چند نماینده مجلس از پیگیری طرح استیضاح علی جنتی خبر دادند. وزیر فرهنگ و ارشاد همچنین از فعالیت 20,000 کانون فرهنگی مسجدها و 2,000 مؤسسه قرآنی زیر نظر این وزارتخانه خبر داد و گفت در حد توان از آنها حمایت می شود.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و آخرین خبر این که کشف 2 سیاره تازه شوق و شور تازه‌ای در میان جامعه علمی و ستاره شناسان جهان به وجود آورده است. به گزارش شبکه خبری CNN، ستاره شناسان 2 سیاره در خارج از مدارهای شناخته شده منظومه خورشیدی کشف کردند که نه تنها گمان می‌رود از بزرگترین کشف‌های فضایی در سال‌های اخیر باشد، بلکه پیشرفت بزرگی در فرایند جستجوی حیات در خارج از کره زمین هم به شمار می‌رود. مشروع این گزارش رو می توانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید.
مرز بین شوخی و توهین کجاست؟ و شما تا چند اندازه شوخی دیگران رو تحمل می کنید؟
از روابط بین افراد که بگذریم، رسانه‌ها تا چند اندازه مجازند که با اعتقاد، لهجه یا زبانی شوخی کنند. من بنیام نسعد در برنامه جامعه این هفته به این موضوع می‌پردازم. پس با من و این مجله اجتماعی رادیو فردا همراه باشید.